سلام به برنامه 5 اثر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشری افغانستان میگوید که ادامه حملات به گفتش تروریستی بر غیر نظامیان در افغانستان نگرانش کرده. بنت اواخر دیروز در توییت با خانواده های قربانیان انفجارهای اخیر در کابل و مزار شریف ابراز همدردی کرده است. او در ادامه گفته که در مورد این حملات و حمله های دیگر تحقیق مستقلانه و کامل صورت گیرد. مسئولیت انفجارهای مزار شریف را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. یک مقام امنیتی طالبان در قندوز میگوید که در انفجار سرگلوله هاوان در مرکز این ولایت دو کودک امروز کشته شدند و یک کودک دیگر زخمی شده است. عبیدالله عابدی سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در قندوز به خبرگزاری دولتی باختر که تحت کنترل طالبان نشرات میکند گفته است که رویداد زمان در منطقه باغمیر شهر قندوز رخ داد که این کودکان با سرگلوله مرمی بجا مانده از جنگ بازی میکردند. رویدادهای مشابه در گذشته هم در قندوز و برخی از ولایت‌های دیگر افغانستان از کودکان قربانی گرفته است. مقام‌های محلی طالبان در ولایت هلمند می‌گویند که جسد یک قاچاقبر تریاک را دریافت کرده‌اند. احمد جان خالد سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در هلمند به رادیو آزادی گفت این شخص که با یک مقدار پول از تقریباً 8 روز ناپدید بود به طور مرموز کشته شده و جسدش سوختانده شده است. درباره چگونگی قتل او جزئیات بیشتر ارائه نشده و انگیزه رویداد نیز معلوم نیست. افراد مسلح یک پلیس را با ضرب گلوله در ایالت سیستان بلوچستان ایران کشته و همسر وی را زخمی کردند. مقام‌های پلیس گفتند که مهاجمین پس از تیراندازی به موتر این پلیس از محل فرار کردند. در همین حال رسانه‌های ایرانی گزارش می‌دهند که در تیراندازی دیگر در تهران امروز دو پلیس زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری فارس یک نفر با تفنگچه هنگام تجمع مردم پیش روی ساختمان بنیاد شهید در خیابان طالقانی به سوی پلیس و مردم تیراندازی کرده است و گزارش ها می رسانند که نیروهای روسیه در آخرین نقاط مقاومت نیروهای اوکراینی در منطقه دونباس در شرق اوکراین به پیشرفت های دست یافتند. در این حال کیف اعلام کرده که شاید نیروهای خود را از سیوردونسک یکی از دو شهر عمده این منطقه قبل از اینکه محاصره شوند عقب بکشند. از سوی دیگر بریتانیا میگوید روسیه برای توجیه سیاسی جنگ نامعجه خود در اوکراین به پیروزی در منطقه دونباس نیاز دارد. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. در ادامه این برنامه گزارشگر ویژه ی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر افغانستان درباره حملات بر غیر نظامیان در این کشور ابراز نگرانی کرده و
خواستار بررسی کامل در مورد افزایش حملات حراس افغانانه در افغانستان شد.
مسئولیت انفجارهای شام روز چهارشنبه در شهر مزار شریف را داعش پذیرفته. تهدید داعش در افغانستان چقدر جدی است؟
اساسا داعش یک تهدید بالقوه و رو به افزایش است.
در گزارش از شکایت محصلان پوانتون کابل هم میشنوید.
ما استاد کافی نداریم، در پوانزای های دیگه خبر است و ما استاد کافی ندارن، حتی بعض مزامینشان است که بدون استاد مونده.
برنامه های ورزش و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر افغانستان میگوید که ادامه حملات به گفتش حملات تروریستی بر غیر نظامیان در افغانستان نگرانش کرده. او با خانواده های قربانیان انفجارهای اخیر در کابل و مزار شریف ابراز همدردی کرده است و گفته که در مورد این حملات و حمله های دیگر تحقیق مستقلانه و کامل صورت گیرد. از سوی دیگر اجی دوال مشاور امنیت ملی هند به هدف برقراری صلح و ثبات در منطقه روی افزایش ظرفیت ها در افغانستان برای مبارزه با حراس افغانی تأکید کرده. بیشتر در این گزارش.
ریچارد بینید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، از حملات انفجاری اخیر در مزار شریف و کابل که غیر نظامیان را هدف قرار داده، ابراز نگرانی کرده است. آقای بینید در صفحه تویترش خواستار بررسی کامل در مورد افزایش حملات هراس افغانانه در افغانستان شد. او نگاشته است که حملات اخیر و سایر حملات دیگر نیاز به بررسی مستقل و همه‌جانبه کامل دارد. در انفجارهای روز پنجشنبه در مزار شریف و کابل دست کم 21 تن به شمول 16 کودک کشته شد. مسئولیت حمله انجام شده در مزار شریف را داعش به عهده گرفته است، گروهی که طالبان میگویند آن را شکست دادند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، نیز به بررسی های شفاف در این مورد تاکید میکند. او به رادیو آزادی گفت:
ما این رویدادها را تحت تعقیب و بررسی قرار دادیم. احتمالاً پشت این حملات پدیده به اصطلاح داعش است. سیرانان چنین برخورد خشونت آمیز را در حق هموطنان شیعه یا برخی صوفی های گرام انجام میدهند.
طالبان پیش از این هم درباره بررسی های رویدادهای امنیتی گفتند، اما نتیجه بسیاری از آنها همگانی نشده است. پیش از این انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد نیز انفجارهای مزار شریف و کابل را نکوهش کرد و همدردی عمیق خود را با خانواده های قربانیان ابراز کرده است. استیفن دوجاریک سخنگوی آقای گوترش در بیانیه گفته است حمله به غیر نظامیان و اماکن غیر نظامی از جمله مساجد بر اساس قوانین جهانی بشری شدیداً ممنوع است. سرمنشی سازمان ملل متحد از همه جوانب خواست تا از غیر نظامیان از جمله اقلیت‌های قومی و مذهبی محافظت کنند و حق آزادی مذهب و عمل آنان را تضمین کنند. این در حال است که اجیت دوال، مشاور امنیت ملی صدراعظم هند، روز جمعه هنگام سخنرانی خود در چهارمین نشست امنیت منطقه‌ای در مورد افغانستان درباره وضعیت کنونی این کشور ابراز نگرانی کرد و بر سرکوب هراس افغانی در منطقه تاکید کرد. یکی از بزرگترین ادعاهای طالبان تامین امنیت کلی در افغانستان است، ادعایی که همین اکنون با چالش روبرو است و مورد انتقادها قرار دارد. پس از 15 اگست 2021 به این سو داعش حملات مرگباری را در افغانستان انجام داده است. از میدان هوایی کابل گرفته تا انفجارهای اخیر در مسجد شیعیان در مزار شریف، این گروه مسئولیت آن را بر عهده گرفته است. اما طالبان در واکنش به این موضوع گفتند که داعش را شکست دادند و بقایای آن را نیز به زودی نابود خواهند کرد. اما بسیاری از کشورهای خارجی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد نگران حضور فزاینده داعش و القاعده در افغانستان هستند.
مقام های امنیتی چند کشور به شمول روسیه، چین، ایران و چندین کشور آسیای میانه در نشست اخیر در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان نسبت به آنچه حضور گروه های دهشت افغان است از جمله داعش در افغانستان خوانده شده ابراز نگرانی کردند. سلطان محمد سرور در آغاز گفتگوی تلفنی از تمیم آسی، رئیس انستیتیوت مطالعات جنگ و صلح، پرسیده که تهدید داعش در افغانستان جدی است یا این که بزرگ نمایی می شود؟
خب اساساً داعش یک تهدید بالقوه و رو به افزایش است در ساختار و در محیط تهدیدی و امنیتی افغانستان. فعلا افراطی های گروهک های دیگه توریستی به شمول افراطی های که در صفوف طالبان قرار دارند، اینا فعلا در صفوف داعش جذب شده راستند و با اساس آخرین گزارش ملل متحد، تیم نظارتی ملل متحد نشان میده که برای داعش $1,000,000 در 3 ماه گذشته رسیده در افغانستان. بنابراین اینا پول کافی دارن و همچنان مشکلات اقتصادی در افغانستان باعث ازی شده که اینا بتانن سربازگیری کنن. بنابراین هم منابع مالی دارن، هم منابع انسانی دارن و یک تهدید بالقوه و یک تهدید رو به افزایش است که باید با این مبارزه شد و این مبارزه را تنها طالبا کرده نمیتونند، باید با منطقه یک جای و دیگر گروه های سیاسی و نظامی که در افغانستان هم استفاده کنند به خاطر که جلوگیری از این تهدید جلوگیری کنند.
گفتن که $1,000,000 برشان سرازیر شده، از سوی کدام منابع و هدفشون چیست این پولی هنگفت؟
خب اساسا این گزارش امروز نشر شد از طرف تیم نظارتی ملل متحد که در اونجا گفته شده که بر داعش بین 500 هزار تا 1 میلیون دلار رسیده در 3 ماه گذشته و اینا کافی پول دارن به خاطر اجرای عملیات در افغانستان.
موضوع دیگه ای که ملل متحد در اواخر خواستار تحقیقات مستقل درباره حملات اخیر در کابل و مزار شریف شد، طالبان گفتند که حملات ما هم زیر تحقیق داریم، امکانات تحقیقات مستقل در شرایط کنونی تا چه حد است؟
بسیار کم است امکانات انجام و تطبیق تحقیقات بی‌طرف، چون طالبان نمی‌خواهند که بنابر دلایل امنیتی و سیاسی که این تحقیقات انجام شد، چون خالیگاه های امنیتی از اینا برملا می شود. در این وقت طالب ها و ظرفیت یک نیروی امنیتی و دفاعی و یک نیروی نظامی و پولیسی را ندارن که بتانن تحقیقات مسلکی را انجام بدن. بنابراین هم ظرفیت خودشان ندارن و هم بیرونی ها را نمیگذارن و این باعث از این میشه که اکثریت اسناد و شواهد و اینا از بین بره و ما میبینیم که به تکرار این حملات انجام شده است و یه اولین حمله نیست. این حمله 12 و 13 است از زمان رسیدن حاکمیت طالبا به حکومت. بنابراین هم از نقطه نظر تکنیکی و هم از نقطه نظر سیاسی این تعهد در طالبا دیده نمیتونیم که اینا بمانند که تحقیقات مستقل از طرف گروه های سومی یا نیروی سومی در افغانستان به خاطر پیگیری از عملات اجرا شد.
گفتگوی بود با تمیم آسی، رئیس انستیتیوت مطالعات جنگ و صلح.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
5:12 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتوار داریم: ورزش و هوای تازه. شماری از محصلان پوهنتون کابل از کمبود استادان در این پوهنتون شاکی‌اند. در این در حالی است که به گفته آنها امتحان 20% در راه است. به گفته این محصلان، شماری از استادان تازه استخدام شده نیز از دانش و تجربه کافی برخوردار نیستند. سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان برای تبصره در این مورد در دسترس نبود. بیشتر در این گزارش که با صدای یک محصل آغاز می شود.
هر روز که دادن در روز پانتون میرم، اصلا خوشایند نیست برام وارد شدن به پانتون. خیلی خسته کن شده.
این دانشجوی سال چهارم یکی از پانزه های پانتون کابل است. میگوید کمبود استاد و کم تجربه بودن استادان تازه استخدام شده در تدریس او را از درس خواندن دل سرد کرده. این دانشجو که نمیخواهد از او در گزارش بنابر آنچه چالش های امنیتی میخواند نام برده شود، میگوید آنان با دشواری های زیاد و شکم گرسنه به درس هایشان حاضر میشوند، اما مشکلاتی چون نبود استاد و حضور استادان کم تجربه مانع رسیدن آنان به اهداف علمیشان میشود. او به رادیو آزادی گفت:
ما استاد کافی نداریم، در پوهنزای دیگه خبر است ما استاد کافی ندارن، حتی بعض مضامینشان است که بدون استاد مونده، یعنی تقریبا امتحان 20% نزدیک است و حتی یک مضمون تا اون صفحه اولش نخوندن. همه قسم ما هم یک مضمون داریم، استادش از امروز اول که تا امروز نامده، فقط نام مضمون بر ما نوشته کردن.
این چالش از زمان در پوهنتون‌های افغانستان بیشتر شده که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، زیادی از استادان مجبور به ترک کشور شده و یا هم ترک وظیفه کردند. یک تن دیگر این دانشجویان نیز از کمبود استاد در ساعت‌های درسیشان ابراز نگرانی می‌کند.
متأسفانه ما در شرایط فعلی با کمبود استاد، خود شخصا صرف ما مواجه هست. اکثر از روزهایی که میریم بسیاری از مضمون‌ها خوانده نمی‌شه، تدریس نمی‌شه به خاطر مشکل کمبود استاد که هست و این باعث میشه که تمام محصلین از این ناحیه رنج ببرن و همچنان از درس ها دل سرد شوند.
حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان صنفای دانشجویان دختر و پسر را از هم جدا کرده. همین اکنون 3 روز دانشجویان دختر و 3 روز دانشجویان پسر اجازه درس خواندن دارند. دانشجوی دیگری هم که نمیخواهد نامش گرفته شود، میگوید آنان در ساعت های درسی با استادان تازه استخدام شده نیز با چالش های روبرو
هستند.
در کل مشکلات هستم، هم از لحاظ کیفیت درسی، هم از لحاظ کمبود استاد و هم از لحاظ میتود اینا. اولا خب استاد کمبود و فعلا استادی که جایگزین شده از لحاظ میتود و ریویش درسی و اینا اگر در نظر بگیریم اصلا استاندارد نیست.
پر کردن این خالیگاه به دوش حکومت طالبان است، اما اینکه وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان برنامه‌ای در زمینه دارد یا نه تلاش کردیم پاسخ مسئولان آن را داشته باشیم که با تماس‌های پی هم سخنگوی این وزارت به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین بیش از 3 ماه می‌گذرد و جنگ در شرق اوکراین ادامه دارد. در این حال یک مقام اوکراین می‌گوید ممکن است نیروهای یک کشورش از یک شهر در شرق اوکراین عقب نشینی کنند. نیروهای روسیه به محاصره شهر سیورودونسک نزدیک شدند. سلطان محمد سرور در این باره گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش می‌کند.
نیروهای اوکراین از یکی از دو شهر عمده منطقه دونباس که هنوز هم در آن مقاومت میکنند شاید عقب نشینی کنند. یک مقام اوکراینی هشدار داد که نیروهای روسیه به محاصره شهر سیویردونیتسک نزدیک شدند. از سوی دیگر برطانیه میگوید که مسکو برای توجیه سیاسی جنگ با پیروزی در منطقه دونباس نیاز دارد. در این میان ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی ویدیویی شب گذشته خود گفت که نیروهای روسیه تلاش‌های خود را به منطقه دونباس متمرکز کرده و با همه توانایی از قوای توپچی و راکت استفاده می‌کنند. مقامات اوکراین می‌گویند آتشباری بدون وقفه و بی‌رویه نیروهای روسی تقریبا همه نواحی شهر سیویردونسک را منهدم کرده و صدها غیر نظامی کشته شدند. الکساندر ستریوک شاروال سیبردونیتسک گفت که از آغاز جنگ به این سو در 3 ماه گذشته تقریبا 1,500 نفر در این شهر کشته شدند و قوای روسیه برای تصرف مرکز خط آهن در غرب شهر سعی دارند. مسکو تلاش دارد شهرهای سیبردونیتسک و لیسیچانسک در ولایت لوهانسک را تصرف کند. با تصرف این دو شهر همه ولایت به دست نیروهای روسیه سقوط خواهد کرد. سرهی هایدای والی لوهانسک روز شنبه گفت که تقریبا 10,000 عسکر روسی در منطقه حضور دارند و برخی این قوا بخش‌های از شهر سیویردونیتسک را تصرف کردند. و یک شب قبل گفته بود که برای اینکه نیروهای اوکراینی در محاصره قرار نگیرند، شاید آنها عقب نشینی کنند. در این میان الکساندر ستریوک شاروال سیویردونیتسک گفت که هنوز هم 12,000 تا 13,000 نفر در این شهر که قبلا 100,000 نفوس داشت باقی ماندند.
5:18 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. تا 12 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های ورزش و هوای تازه پخش می شوند. پیش از برنامه ورزشی چند خبر ورزشی اکنون داریم.
رقابت‌های کشتی محلی در ولایت قندهار به پایان رسید. ریاست تربیت بدنی و ورزش در صفحه فیسبوکش نوشته است این رقابت‌ها 3 روز پیش با اشتراک ورزشکاران 6 ولایت در سپین بولدک قندهار آغاز شده بود که ناوقت روز گذشته به پایان رسید. در صفحه آمده است رقابت‌های کشتی محلی میان ورزشکاران ولایت نیمروز، فرا، هلمند، قندهار، هرات و اروزگان راندازی شده بود. هدف از راندازی این رقابت‌ها همبستگی و اتحاد میان ورزشکاران ولایت گفته شده است. رقابت های جمناستیک روز گذشته در ولایت هرات به پایان رسید. آمریت ورزش هرات در صفحه فیسبوکش نوشته است در این رقابت ها 78 ورزشکار از 7 باشگاه اشتراک کرده بودند. در صفحه آمده است رقابت های جمناستیک برای 2 روز بود که روز گذشته با شناسایی 3 چهره برتر به پایان رسید. هدف از راندازی این رقابت ها رشد ورزش جمناستیک و بلند بردن ظرفیت ورزشکاران گفته شده است. قرار است بازی نهایی رقابت های IPL لیگ برتر هند فردا 29 ماه می میان تیم های گجرات و راجستان در استادیوم ورزشی احمد آباد راندازی شود. بر اساس گزارش بخش مطبوعاتی رقابت های IPL بازی کوالیفایر این رقابت ها شب گذشته میان تیم های راجستان و بنگلور برگزار شد که تیم راجستان با 7 ویکت آن را برنده شد. در بازی شب گذشته تیم بنگلور اول توپ اندازی کرد و 158 روش را هدف تعیین کرد. تیم راجستان هدف تعیین شده را در 18 آور به دست آورد و برنده شب گذشته شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام، خوش آمدید. پنجشیر که در سالهای پسین به جاذبه گردشگری مبدل شده بود، حال در چه وضعیت است؟
ما همه ساله به خاطر تفریح پنجشیر می رفتیم. حال از وقتی که ناامنی شده، جنگ شده، در پنجشیر هم جنگ است. کسی نمی تانه که بره اونجا.
شما را به دکان عطاری در هرات می بریم.
شما این یک قاشق غذاخوری ایرور می داریم، می دازیم داخل یک قابلمگه که سه لیوان آب می ریزیم. 4 روز الی 3 روز اینا رو استفاده کنیم. قول میدم که 100% به لطف خدا. خب یعنی از
وضع مخاطبان ما هم خواهید شنید.
نرخ ها را بسیار بلند بردن و نرخ قیمت های گزاف فروش می شود، مردم توانمندی ندارد.
همه زغال سنگ خیلی قیمت شده در ولایت غزنی.
من ژکفر احمدی هستم. ولایت کوهستانی پنجشیر در چند سال گذشته به جاذبه گردشگری مبدل شده بود، به ویژه در بهار و تابستان. اما حالا وضعیت تغییر کرده و بخشای زیاد پنجشیر زیر حاکمیت طالبان چهره نظامی به خود گرفته است. این وضع بر زندگی مردم چقدر تأثیر کرده؟ در این گزارش بشنوید.
زرمینه با خانواده 8 نفریش از ولسوالی بگرام ولایت پروان برای سیر و سیاحت اغلب به ولایت پنجشیر سفر میکرد. کوههای سر به فلک کشیده، دره‌های سرسبز و دریای خروشان و آب زلال چشمه‌ساران همراه با توت و تلخان برای زرمینه 25 ساله لذت بخش بود و خستگی های روزمره را دور میکرد. اما از تابستان پارسال که طالبان به قدرت بازگشتند و چندی بعد به پنجشیر لشکرکشی کردند، زرمینه و خانواده‌اش از رفتن به پنجشیر صرف نظر کردند. او علتش را به رادیو آزادی این گونه بیان میکند.
ما همه ساله به خاطر تفریح پنجشیر می رفتیم. حال از وقتی که ناامنی شده، جنگ شده، در پنجشیر هم جنگ است. کسی نمی تانه که بره اونجا. به خاطر تفریح اونجا که می رفتیم، یگانه ولایتی که بود امن بود اونجا. ما می رفتیم یک روز دو روز اونجا می بودیم. حالا ما نمی تانیم که سیاحت بریم یا تفریح بریم. ما سالی که اونجا می رفتیم تفریح، خیلی فکر ما آرام می شد، خوش می بودیم. به خاطر که ناامنی است، طبقه اوناس نمی تانه که جای بدون محرم اون برن.
برخی دیگر هم با زرمینه موافقند. عبدالحد تنهای 49 ساله از ساکنان ولایت کابل است. او میگوید که اغلب با موتر بیش از 100 کیلومتر از کابل تا پنجشیر میپیمود، اما عبدالحد امسال نتوانسته که به تفریح برود.
سالهای قبل به پنجشیر می رفتیم جهت تفریح و سیاحت. یک منطقه سرسبز و خرم با هوای گوارا و دریای خروشان بود. از نگاه امنیتی فوق‌العاده برای مردم ما لذت بخش بود. بدبختانه در اواخر از اثر ناامنی و جنگ و بدبختی امسال نتوانستیم که یک مراتب به دیار پنجشیر سفر بکنیم و از هوا و فضایش لذت ببریم.
طالبان در بخش‌های مختلف پنجشیر قرارگاه‌های نظامی ساختند. در چند هفته اخیر بخش‌های مختلف پنجشیر از جمله دره عبدالاخیل، تندخو، قلعه اسفندیار و حصارک شاهد درگیری‌های سنگین بین نیروهای طالبان و نیروهای جبهه ضد طالبان به نام جبهه مقاومت ملی بوده است. حال که جنگ و درگیری از میزان گردشگری کاسته، دکانداران محلی هم تاثیرش را حس کردند. شاغای 37 ساله در بازار ولسوالی آنابه این ولایت دکان خوراک فروشی دارد. او کاروبارش در سال‌های قبل از بازگشت طالبان به قدرت را با امسال مقایسه میکند.
سیاحت مردم برای کاروبار ما هم تاثیر خوب داشت. کاروبار ما هم خوب بود. دیگه امسال که بنا به ناآمدن مردم با سیاحت، سر کاروبار ما هم تاثیر کرد. یک از روزانه ما میتونستیم در حدود 10,000 15,000 تا 20,000، اما در این فصل سال تابستان به خصوص بهار ما عواید داشتیم. عواید ما خوب بود. دیگه نیم عواید ما تا صفر بعضی وقتا رسیدند.
اما روایت مسئولان محلی طالبان متفاوت است. ابوبکر صدیق سخنگوی والی طالبان در پنجشیر میگوید که برخی ها به سیر و سیاحت میآیند.
ما در عید البته رمضان صدها موتر از سیاحان داشتیم که از ولایت‌های مختلف، از ولایت‌های جنوب آمده بودند به سیاحت در پنجشیر. پیام ما به مردم کشور و به کسانی که به سیاحت به پنجشیر میان است که بدون کدام نگرانی، بدون هیچ تشویش میتونن بیان راحت به پنجشیر.
اما شماری از باشندگان ولایت پنجشیر چیز دیگری میگویند. چند باشنده پنجشیر که به علت ترس از تهدیدهای احتمالی از گرفتن نامهایشان خودداری کردند، به رادیو آزادی گفتند که در چند ماه گذشته دیدند که بسیاری از افرادی که با موترها از ولایت‌های مختلف به پنجشیر آمدند، افراد وابسته به طالبان بودند. طالبان در دور اول حاکمیتشان در افغانستان تقریبا 26 سال قبل نتوانسته بودند که پنجشیر را تصرف کنند.
با وجود رشد طبابت عصری، شماری از مردم در ولایت هرات برای تداوی بیماران از داروهای گیاهی استفاده می کنند. اما آیا داروهای گیاهی واقعاً برای تداوی بیماری ها مفید است؟ بیشتر در این گزارش بشنوید.
شما این یک قاشق غذاخوری ایرمال میدادیم میدادیم داخل یک قابلمگه که سه لیوان آب میریزیم چهار روز الی سه روز اینا رو استفاده کنیم قبول میدم که 100% به لطف خدا. خب یعنی از
علی زمانی 50 سال می شود که در شهر هرات دکان عطاری دارد. او در دکانش صدها نوع داروی گیاهی دارد و خودش به بیماران و مراجع کننده ها این داروها را تجویز می کند. او بر رادیو آزادی می گوید روزانه تا 20 بیمار به نزدش مراجعه می کنند که بیشترشان زنان هستند.
یکی سردرده، یکی نگه میکنی از میدینه، یکی از گردینه، یکی از مثلا از پایینه، این هر کدوم اینا مختلف هم، این هر کدوم از خود داروی دارم، از این داروی هم تجویز میکنیم، همون داروی که برای مخصوص همون پادردنه، مخصوص میده دردنه، مخصوص گرده دردنه، مخصوص مثلا حساب و سردرده.
زهرای 50 ساله عروس بیمارش را برای تداوی نزد علی زمانی آورده است. او میگد عروس 23 سالش بیماری نسایی دارد.
من نزدیکی یک سال که نیم سال علمی بینید که نقصه نشون دادم برای شما از فایده نکرده بود. حالا اینجا که یک بار دیگه یک اتری دیگه بردیم به کارتی بودک بازن او هم خوب شده کمی مریضی بینه خوب شد.
اما ریاست صحت عامه طالبان در هرات میگوید که به هیچ یک از عطاری های این ولایت از سوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان جواز فعالیت داده نشده است. دکتر آصف کبیر معاون این ریاست در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
از جانب وزارت صحت عامه برای اینا تا مکنون در سطح ولایت هرات موردی که اینا چه خدمات را ارائه کرده میتونند و مجوز خدمات برای اینا وزارت صحت عامه مجوز خدمات برای اینا ندادند که اینا بیان به عنوان کسایی که در ارائه کننده خدمات صحی. ولی این مدت زمانی که اینا در بین جامعه از سالهای سال وجود داشته و کار کردند.
برخی از دکتران میپذیرند که اثرگذاری داروهای گیاهی بر بهبود مریضی ها زیاد است، اما این داروها باید از سوی افراد آموزش دیده به مردم تجویز شود. خالد احدی یکی از این دکتران است. او میگوید که در بیشتر داروهای اصلی از گیاهان طبی استفاده می شود.
دارو یا گیاهی که به خاطر طبابت استفاده می شود باید توسط اشخاص که خبره باشن و در این مورد آموزش دیده باشن و دانش کافی داشته باشن. اغلب گیاهان به نامی که داروی گیاهی استفاده میشه و به فروش میرسه توسط کسانی که غیر مسلکی هن و حتی نمیشناسن دوار به فروش میرسن که برای که سبب درمان نمیشه بیشتر سبب عوارض ناخواسته نیز خواهد شد.
بر بنیاد آمارهای صنف عطاران شهر هرات بیش از 1000 عطاری یا فروشگاه داروهای گیاهی در این شهر فعالیت می کنند.
پیام ها و نظریات شما
الو سلام علیکم شیرنوا هستیم از ولایت کبیسا سوالی تا به شما صحبت می کنم می پول معدن ها که مثلا امروز زیاد شده در افغانستان بگه معدن است می پول باید به جبهه شخصی نروه باید مصرف شوه سر افغانستان بسازی شوه کارخانه جور شوه بند جبر جور شوه سرک جور شوه برای مردم کار پیدا شوه سهولت پیدا شوه می پول معدن باید به خاک خود مصرف کنه خاک کشور خود را زیبا بسازه و سلام.
السلام علیکم. تشکر از رادیو آزادی که پیام های ما را نشر میکند. در این روزها در تمام ولایت کشور در دواخانه ها ادویجات موجود نیست، رو به کمبود است و از یک سوی دیگر نرخ ها را بسیار بلند بردن و نرخ قیمت های گزاف فروش می شود، مردم توانمندی ندارد. از طریق رادیو محترم شما و امارت اسلامی این پیام را برسانید که در مورد ادویجات با کیفیت وارد کشور کنن که ارزانی شود، اکثر مردم بیمارن، توانمندی به خارج کشور ندارن، مشکلات مردم نهایت زیاد است، ویزا و پاسپورت از هر طرف به اوج بالا رفته است. در این قسمت توجه شما را میخواهم. عبدالرب رحیمی.
همه زغالستان خیلی قیمت شده در ولایت غزنی، همه چقدر داشت اگر بکته بگیم کلش تعطیل شده و کلش از روی زغال مگه قیمت شده پاکستان مره.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید.
0042 02 21 12 45 01. تکرار شماره 0042 02 21 12 45 01.
پنج و نیم عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر افغانستان، میگوید که ادامه حملات و گفتش تروریستی بر غیر نظامیان در افغانستان نگرانش کرده. بنت اواخر دیروز در توییت با خانواده های قربانیان انفجارهای اخیر در کابل و مزار شریف ابراز همدردی کرد. او در ادامه گفته که در مورد این حملات و حمله های دیگر تحقیق مستقلانه و کامل صورت گیرد. یک مقام امنیتی طالبان در کندوز میگوید که در انفجار سرگلوله هاوان در مرکز این ولایت دو کودک امروز کشته شدند و یک کودک دیگر زخمی شده است. عبیدالله عابدی، سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در کندوز، به خبرگزاری دولتی باختر که تحت کنترل طالبان نشرات میکند، گفته است که رویداد زمان در منطقه باغمیر شهر کندوز رخ داد که این کودکان با سرگلوله مرمی به جا مانده از جنگ بازی میکردند. مقام های محلی طالبان در ولایت هلمند میگویند که جسد یک قاچاقبر تریاک را دریافت کردند. احمد جان خالد، سخنگوی فرماندهی امنیتی طالبان در هلمند، به رادیو آزادی گفت این شخص که با یک مقدار پول از تقریبا 8 روز ناپدید بود، به طور مرموز کشته شده و جسدش سوختانده شده است. افراد مسلح یک پلیس را با ضرب گلوله در ایالت سیستان بلوچستان ایران کشته و همسر وی را زخمی کردند. مقام های پلیس گفتند که مهاجمین پس از تیراندازی به موتر این پلیس از محل فرار کردند. در همین حال رسانه های ایرانی گزارش می دهند که در تیراندازی دیگر در تهران امروز دو پلیس زخمی شدند. و گزارش ها می رسانند که نیروهای روسیه در آخرین نقاط مقاومت نیروهای اوکراینی در منطقه دونباس در شرق اوکراین به پیشرفت های دست یافتند. از سوی دیگر بریتانیا می گوید روسیه برای توجیه سیاسی جنگ نامعجه خود در اوکراین به پیروزی در منطقه دونباس نیاز دارد. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. یک بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم سپاس. تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه پخش می شود. پیش از آن این برنامه را بشنوید.
از میدان ورزش،
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده‌های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم صحت‌مند بوده و از گزنده روزگار در امان باشید. با همین امیدواری باز هم می‌پردازم به نشر یکی دیگر از برنامه‌های از میدان ورزش. در آغاز برنامه بشیر ترک، سرمربی تیم ملی تکواندو افغانستان، در مورد راه‌اندازی سمینار تکواندو برایتان میگوید.
8 صبح رسما آغاز میشه و مدت 3 هفته در هر هفته 2 روز این سمینار ادامه میداشته باشه.
علی احمد یوسفی، معاون فنی فدراسیون سنوکر و بیلیارد افغانستان، از راه اندازی رقابت های سنوکر در جریان هفته جاری برایتان معلومات میدهد.
ما تیم منتخب کابل تازه برگزار میکنیم.
و در اخیر برنامه عبدالقیوم رحیمی، عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت کندوز، از فعالیت های ورزشی در ولایت کندوز شما را با خبر میسازد.
مسابقات والیبال هم مدت 2 روز را در بر گرفت که مسابقات هم با اشتراک تیم ولایت بغلان و ولایت بدخشان که دو تیم از خود کندوز اشتراک کرده بود، مسابقات 4 جانبه بود.
با عرض سلام مجدد شنونده های عزیز، همان گونه که در نخست گفتیم انتظار می رود در جریان هفته جاری سیمینار اسوی فدراسیون تکواندو افغانستان اسوی فدراسیون تکواندو افغانستان برای شما را از تکواندو کاران در کابل را اندازی گردد. در این مورد با بشیر ترک سرمربی تیم تکواندو افغانستان مصاحبه کردم و نخست از وی در رابطه بر را اندازی این سیمینار پرسیدم.
قرار است کمیته امتحانات